ولد ਫਿਰਾਂ ਬਤੀ ਵਜੀਰਾਂ ਕਾਲੂ ਵੈ ਫਜ਼ਾਲ ਚਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਾਲ ਯੁਹਯਰੂਨਹੂ ਲਜ਼ੀਜ਼ਲ ਮਈਸ਼ਾ ਵਯੁਕੱਲਫੂਨਹੂ ਮਾ ਲਾ ਯੁਤੀਕ ਹੱਤਾ ਯੁਰਦੂਨਹੂ ਮਵਾਰਦਲ ਲਜ਼ਾ صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله ان شاء الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و التاف و مراهم خاصه حضرت مهدی علیه السلام بهرمند باشید. بلندتر صلوات به دنباله عرایض دیروز گذشتم در ذیل این حدیث شریف منسوب به رسول اکرم خاتم الانبیا پیغمبر اکرم فرمودند یسر و زمانی میاد به همین زودیا بر مردم که در اون دوره و در اون عصر و زمان سالم نمیماند برای هیچ صاحب دینی دینش مگر این که فرار کند از بالای قله کوهی به بالای قله کوهی دیگر. تو اجتماع آدم اگه بخواد بمونه و همراه مردم بخواد کار کنه دینی براش نمیمونه، مگر گاوشو جدا بدوش، مگر لای مردم باشد و با مردم نباشد. و او خیلی کسی میخواد که بتونه این کارو بکنه، تو مردم باشد اما از نظر عمل جدای از مردم باشه، خیلی مشکل. لا یسلم لذی دین دینه الا من یفر من شاهد الى شاهد و من جهر الى جهر که سألب به اشباله، از بالای قله ای کوه به بالای قله اون کوه، از این سوراخ به اون سوراخ، از این خانه به اون خانه، از این محله به اون محله، هی جا عوض کنه که شاید بتوانه این دو روزه‌ای که زنده است دین و ایمان حفظ کنه. قالوا و متى ذلك الزمان یا رسول الله، به حضرت عرض شد یا رسول الله اون وقت کیه که اینقدر آدم در مضیق قرار بگیره از نظر حفظ دین؟ حضرت فرمود اون وقتی که نتونه آدم به زندگی و خواستش برسه و نون نتونه در بیاره مگه از راه گناه. معاملاتمون همش بر طبق موازین شرعیه، درآمدامون تمام مشروعه، خواسته ها همه دینیه، ولی داد میزند امام صادق میفرماد الفقه ثم المتجر، اول برید مسائل و احکام کسب و کار و تجارت رو یاد بگیرید بعد برید پشت میز وایسی. اینو داد میزنه، کلاسشو ببینید از نظر دین، برنامه‌هاشو بخونید از نظر دین، اصلا چند تا مسئله از مسائل کسب و کار و تجارت بلدی، اونایی که تو کار کسب و تجارت و معامله هستی. بھلے چند اذا لم ينل المعيش الا بمعاصي الله. من یه نمونه براتون بگم از زمان اهل بیت واقعا نمونه است. یکی از شخصیت هایی که مراجع و فقها و بزرگان دینی روش حساب میکنن جناب محمد ابن ابی عمیر رضوان الله تعالی علیه. این آقای محمد ابن ابی عمیر محضر سه تا امام رو درک کرده و از سه امام، امام هفتم و امام هشتم و امام نهم، این شخصیت 30,000 حدیث ضبط کرده. 30,000 حدیث ضبط و ثبت کردن کاری نداره، اما اجوری که او ثبت و ضبط کرده خیلی کاری داره. ممکنه من بگم دیدم در فلان کتاب که فلان آقا نقل کرده بود از فلان کتاب، کیک گفته بود از قول کیک گفته بود کجا، فلانی گفته بود من از امام شنیدم اینجوری. اما محمد ابن ابی عمیر این زانوا رو تا کرده مقابل سه تا امام، از لای لبای سه تا امام 30,000 حدیث گوشاش شنیده و نوشته. خیلی مهمه. 30,000 حدیث از سه امام یادداشت کرده. این چقدر عمرشو در این راه صرف کرده، در راه ثبت و ضبط و حفظ آثار اهل بیت، اونم بلا واسطه از خود. این آقا ثروتم خیلی داشت، تو کسب و کار و تجارتم بود. در عصر و زمان خودش در صف اول سرمایه داران عصرش بود. یعنی میشه آدم هم کسب و کاسبی و تجارت کنه هم اینجور پر اطلاع باشه از مطالب دین. محمد ابن ابی عمیر، این تاریخ حالاتش مده. محمد ابن ابی عمیر یه مقداری از عمرش معاصر شد با عبدالله مأمون بچه کثیف هارون که بر اون پدر و بر اون پسر بر هر دوشون لعنت با. عبدالله مأمون چیز رزلی بود، خیلی چیز عجیب. در میان خلفاء بنی العباس پر ضررتر و پر زیانتر و پر آزارتر از عبدالله مأمون نداشتیم ما. از باباش خیلی بدتر بود. چرا؟ باباش هارون یک مرد بی سواد قلدری بود، تبر بر می داشت، شاخه درخت اسلام می شکست. اما عبدالله مأمون چون یه جوان تحصیل کرده یه درس خونده یه بیدینی بود، یه از نظر مردم و جلو چه مردم خودشو میچسبون به اسلام و قرآن و دین و ماجبوسم میکرد و داد اسلام هم میزد برای گول زدن مردم، اما یواشکی میشست پای درخت اسلام ریشه رو قطع میکرد. به اندازه‌ای که دین و قرآن و اهل بیت از عبدالله مأمون کشیدن، از دیگران تو خلفاء بنی العباس اینقدر نکشید. عجیب. محمد ابن ابی عمیر رضوان الله تعالی علیه یه مقداری از عمرشون معاصر بود با این ناپاک و ناپاکیای اینام سری داره. از همون اول کار و خشت اولا تو نطفه های خرابکاری هایی میشه اینجوری میشه. گفت خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. حالا اسم عبدالله مأمون اومده بگم، تاریخ آقا گفت گواه شاهد عادل در آستین باشد، تاریخ شاهد زنده خوبیه. عبدالله مأمون موقع از نظر تاریخ معرفی کنیم کیه؟ تاریخ میگه یه روزی هارون الرشید نشسته بود با زنش جناق بازی میکرد. این جناق بازی یه نوع قمار بود در اون وقت. خب شما خیال میکنید اینا دور هم که میشینن دعای ابو حمزه سمالی میخونن، اینا همین هست. نشسته بود با زنش جناق بازی میکرد به شرط دل بخواه، که هر کدوم بردن هر چی خواستن از طرف بگیرن، جناقم یه استخونیه مثل حرف اینجوری تو سینه مرکجش کنم میشه هشت. یه سرش را یکی میگرفت، سر دیگه استخونم یکی دیگه میکشیدن میشکست. طرف کمتر طرف هر کس بود او برده بود، طرف بیشتر استخوان طرف هر کس او باخته بود. هارون نشست بازنش جناق بازی کنه، یه سر استخون گرفت یکم زنه گرفتن کشیدن، طرف کمتری رفت طرف هارون او برد. به زنش گفت که خب چیکار کنیم؟ گفت هرچی تو دلت میخواد. گفت من دلم میخواد شما سر تا پا لخشی خانم، از این نردبون بری بالای بام بیای پا. زنش گفت هارون غیرت مردانگیت به کنار، تعصب عربیتت کجاست؟ آخه اون وقتا بد بود زنا لخشن و برم بالا و بیان پایین و اینا، اما حالا نه دیگه، مد شده و مردم رو چند فکر شده نه، ولی باید فرق داشته باشه. سیب زمینی کیلو چنده؟ یک تن سیب زمینی رو هم بجری دا یه ذره رگ نداره. بعضی ها سیب زمینی رگ نداره. گوه همینی که من میگم دلم میخواد. گوه خب دلت میخواد بسم الله. زنه لخش جلوی همه مرد رفت از نردبون بالای با اومد پایین، اما دلش افته کرد هارون گلجور زنش همونم تونه بگرده. بعد دست دیگه بازی کردن زنه برد. هارون گفت چی میخوای؟ یک کنیزی داشتن اینا، سیاه چهره و آبلرو و بد قیافه و بد ترکیب، و ای توی کنیزاشون اونجا بود و اتفاقا این کنیزه در حال حیض. خانم و ملکه خبر داشت، گفت هارون باید بری با این کنیز سیاه چهره ی آبلروی در حال حیض نزدیکی کن. هر کاریش کرد، هر چی دیگه میخوای بگو بهت بدم. گفت من چیزی رو میخوام. هارون رو فرستاد با او کنیز نزدیکی کرد که در حال حیض بود، نطفه مأمون بسته شد. آقازاده‌ای که عقد مادرش قماره، آقازاده‌ای که مادرش در حال حیض نطفهش منعقد شده، میخوای دیگه بهتر از مأمون تحویل اجتماع داده بشه؟ دیگه از اون ریشه و بون خرابه. محمد ابن ابی عمیر یه مقداری از عمرشو گفتم معاصر با عبدالله مأمون بود، خواستم اونم معرفی کنم، اینم معرفی کنم، بگم کی تو چنگال کی گرفتار بود. عبدالله مأمون محمد ابن ابی عمیر رو خواستش. گفت محمد ابن ابی عمیر؟ گفت بله. گفت شنیدم آمار شیعه های عراق پیش شماست، راسته؟ گفت بله. گفت بده اینم. گفت نمیدم. گفت چرا؟ گفت برای که خودم یکی تو چنگال تو گرفتارم، بس دیگه چرا دیگرها رو گرفتار کنم؟ من دین دارم، کسی رو لو نمیده، هر کاریش کرد. گفت محمد ابن ابی عمیر رو بخوابونیدش. آقا محمد ابن ابی عمیر این شخصیت به این بزرگی و به این عظمتی رو زمین خوابونده شد. حالا این محمد ابن ابی عمیره محضر سه تا امام رو در کرده، 30,000 حدیث از اهل بیت داره، شخصیت یه شخصیت عادی نیست، یه حرفا سرشون نمیشه. میگه من بهت گفتم این کارو بکنی، چرا نکردی؟ محمد ابن ابی عمیر رو خوابوندنش رو زمین. عبدالله مأمون به مأموراش گفت 100 تا شلاق شد. نوکر عبدالله مأمونم که تازیان دست گرفته جلوه چشم عبدالله مأمون میخواد تازیانه بزنه، وقت خوش رقصیشه. او به فکر این که ای محمد ابن ابی عمر عزیز آل محمد نباد ضربه بخوره نیست. او میگه تازیانه رو فعلا باید یه جوری بزنیم عبدالله مأمون رو راضی کنیم حقوقمون رو زیاد کنه. دین یعنی توجه به روز جواب و حساب یعنی چه؟ او مال آدمیه که ایمان داره. اما این حدیث پیغمبر و اینا فراموش کردن که رسول الله فرمودن یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. اون روزی که مظلوم جبران میکنه ستمایی که بهش شده در روز قیامت، اون روز بر ظالم سختتر میگذره تا امروز. حواست رو جمع کن، هر کاری ازت میاد نکن، فکر یه روز دیگه هم باش. نمیمونی یا بی دوام یا بی ثبات یا ست تا تازیانه تموم شد. عبدالله مأمون به محمد ابن ابی عمر گفت حالا میگی؟ گفت اگه بنا بود بگم قبل از خوردن ست تا تازیانه میگفتم، چرا ست تا تازیانه بخورم و بگم؟ گفت صد دومو بزنی. بنا کردن صد دوم تازیانه ها رو کوبیدن. محمد ابن ابی عمر خودش میگه وقتی شماره تازیانه نزدیک بود به 200 برسه، یه وقت دیدم پیمانم داره پر میشه. استعدادا فرق میکنه، هرچند استعداد قوی باشه باز بشره و محدوده، تا یه حدی طاقت داره. اون نامحدود خدا، بشر محدود. آقا بعضی ها تازیانه نشونشون میدن خودشونو میبازن، بعضی پنجتاش میزنن. محمد ابن ابی عمر میگه نزدیک بود به 200 برسد، پیش خودم دیدم پیمونه داره پر میشه. حال چه کن؟ یه فکری اومد تو مغزم که خب اسم یکی دوتاشونو بگو. آقا بگو بیشترم نمیدونم، خود تو خلاص. گفت تا این فکر اومد تو مغزم که اسم یکی دوتا را بگم یا نگم، یک وقت یه صدایی رو شنیدم شبیه به صدای یونس ابن عبدالرحمن که هم کلاسیم بود تو مکتب اهل بیت. یه دفعه صدا زد یا محمد اتق الله، از خدا بترس، نباد بگی. گفت مثل که یه روح تازهی در من دمیده شد. اینا لطفای خدا و برقای خداست که میزند. گفت مثل که یه روح تازه اومد تو تنم. گفتم عبدالله مأمون به خدا قسم اگه در زیر تازیانه هات بمیرم نمیگم. خب چه کارش کنن؟ چهار تا راه داشته. اول تطمیع، پول نشونش بدن، این که خودش میلیونره، اینا براش قیمتی نداره این پولو. دوم تازیانش بزنن، تازیانش میزدن. سوم راه اینه ببرنش زندون. چهارم راه می نبکشن. دو تو کارش که خوب، و کار سوم حالا زندون، حالا ببرن زندون برد. بایی ارباب تواریخ از 4 سال نوشتن تا 17 سال. محمد ابن ابی عمر رو تو سیاه‌چاله های زندون نگاهش داشتن، فقط جرمش هم این بود که آمار شیعه ها رو در بس در اختیار نگذاشت که همه گرفتار مأمون بشن. جرم دیگه در این مدتی که در دل زندان بود، خسارت مالی خیلی بهش وارد شد. بابا هر کسی ها قلق زندگیشو خودش بلده، هر کسی نمی زندگیشو خودش بلده چی تو به چرخونه. پسر آدم ها مثل خود آدم بلد نیچه کنه حسابی رد. محمد ابن ابی عمر بنده خدا این مدتی که نبود سر زندگی و کسب و کار، قریب 100,000 درهم عروض تو او دنیای کمپولی، خسارت مالی بهش وارد شد. خب این از محمد ابن ابی عمر داشته باشی. حالا خواهرها گوش کنین، این محمد ابن ابی عمر یه خواهر داره. به به، آفرین به او مکتبی که چنینش شاگرد. آفرین بر اون درختی که چنینش میوه، درود فراوان بر اون پدر و مادری که چنینش فرزند، رحمت حق بر اون عمری که چنینش محسوب. یک خواهر داره، خواهره فرستاد دنبال سه چهار تا از شیعه های خصوصی که میدونست رفت دارن با برادرش. اومدن گفت یک صندوق میخوام برام درست کنید از چوب خدنگ. چوب خدنگ دارای یک الیافیه که رطوبت نمیتونه اونو بپوسونه. من چوب خدنگو دیدم کجا؟ 4-5 سال پیش که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در قید حیات بودند و مشرف شدن مکه و اینا، از اونجا بنا شد حجاج مشرف بشن عراق برای زیارت اعتاب مقدسه عراق و اینا، و ما چند سال بود نرفته بودیم و رفتیم. دهه عاشورا خیلی دل من تنگ شده بود برای امام حسین و امیر المؤمنین و ائمه عراق و اینا، و دو روز بیشتر نمود، دو روز، با اینکه رفته بودیم 20 روزم بمونیم، دو روز بیشتر نموندیم. و سرشی بود، من به این نکتم اینجور توجه نداشتم. وقتی اونجا مشرف شدم یکی از مراجع بزرگ تقلید به من فرمود آقای کافی، گفتم بله، فرمود شما حالا اومدی کربلا چی کنی؟ گفتم آقا چند سال نیومده بودم زیارت آقا سید الشهدا اومدم. فرمود بی خود اومدی برو. گفتم چرا؟ فرمود زیارت سید الشهدا مستحبه، حالا فصل تبلیغم و تبلیغ برایت واجبه، باشو برو. امروز حرکت کردیم، زود اومدیم دنبال کار. میتونی شما در این چند روز منبر دهه عاشورا چند نفر بی نماز و نماز خون کنی یا نه؟ میتونی چند تا روزه خور رو روزه گیر کنی یا نه؟ میتونی چند تا جوون بی بند و بار رو با تقوا و با ولع کنی یا نه؟ میتونی با چند تا تذکرات دینی و مذهبی یک اثری بگذاری رو افکاری دز مادرها و خواهرها، روها رو بیشتر بگیرن و چادرها رو زخیمتر کنن یا نه؟ واجبه برات، برو. نجف یه ساعتی چون مرحوم آیت الله امینی صاحب کتاب الغدیر مریض بودن و تهرانم خیلی خدمتشون انس داشتم و اینا، چون منزلشون نزدیک منزل ما بود، من روز یکی دو ساعت اونجا خدمتشون میرفتم، رفتم دیدنش، رفتم منزل مرحوم آیت الله امینی. و یه وقت مرحوم آی امینی فرمودن که این کتابخانه ها رو برو ببین. آزادشون اینا رو فرستیدن رفتیم اونجا و خب کتاب و اینا خیلی دیده بودیم، اما این وش کتابهای واقعا نفیسه ای داره، 52,000 جلد کتاب، مکتبت الامام امیر المؤمنین علی علیه السلام. بعد رفتیم اونجا و شاهدم سر اینه، جلو یه ویترین رسیدیم، یکی از آزادهاشون فرمود آقای کافی بیا جلو نگاه کن پشت شیشه، دیدم یک کتابیست لاش بازه، صحیفه سجادیه. گوی چند میارزه؟ گفتم اصل کتاب از نظر مطالب قیمت نداره، هر کی روش قیمت میداری کمه، صحیفه سجادیه یه زین العابدین. گفت نه از نظر خود کتاب و اینا غیر وجهاتش. گفتم نه. فرمود این کتاب و متخصصین قیمت گذاری کردن 300,000 تومان. یه جلد چیه این؟ پوست آهو اینقدر قیمت نداره، ترمس اینقدر قیمت نداره، از نظر خط اینقدر مهم نی. گفت نه یه چیزیه در این که تحفه است. گفتم اون چیز چیه؟ 110 صفحه هست، کتاب لاشم بازه، روشم نوشتن ورق مثل کاغذ نازک. این 110 ورقا اینا کاغذ نی، پوست آهو هم نی، ترمه هم نی، اینا چوب خدنگه. 7 قرن پیش با نداشتن وسائل اینقدر دقیق و رقیق و نازک
و ظریف این چوبه رو بریدن مثل ورق کاغذ، اونم 110 ورق روش صحیفه سجادیه نوشتن، مرکب روش پرس نمیشه، جوهر روش پرس نمیشه، خطم خیلی زیبا. اونجا دیدم چوب خدنگ علایه خواهر محمد ابن ابی عمیر به این سه چهار تا شیعه ها گفت یک صندوق میخوام برام درست کنید از چوب خدنگ. چه کارش داره نمیدونم. صندوق رو درست کردن، آوردن خانم بی بی بانو بفرمایید. صندوق رو برداشت با این سه چهار تا شیعه ها آورد تو خونه. 84 جلد کتاب از تألیفات محمد ابن ابی عمر برادرشو چید توش سر صندوقم بست. صندوقه رو با کمک اینا برداشت آورد آخر باغ و آخر نخلستون، زمین رو کندن و چاله کردن و اینا. این صندوق رو نصف شب گذاشت تو این چاله و گوداله، روز خاک ریختن. شیعه ها به این خانم گفتن خانم اموال برادرت داره از دست میره، به داد اموال برادرت نمیرسی، کتاباشو برداشتی خاک میکنی. جواب گوش کنید و منطق و روحیه را. گفت چی گفتی؟ گفتن اموال برادرت داره از دست میره، به دادش نمیرسی، کتاباتو برمیداری خاک میکنی. یه وقت صدا زد آیان اگر برادرم زنده موند از سیاه چالهای زندان درآمد، اونی که گیر میاد پوله، اما اگر حرفای آل محمد از بین رفت اینا گیر نمیاد، فعلا باید حفظ آثار اهل بیت کرد. ببین چی داره از دست میره، ببین چی دارن از بین میبرن، ببین چی دارن له میکنن. حفظ آثار اهل بیت باید کرد. والله هر کسی به سهم خودش مسئولیت دارد و وظیفه دارد، هر کسی نسبت به خودش و اندازه امکاناتش مسئولیت داره. حفظ آثار اهل بیت، حفظ آثار اهل بیت. آی سرپرستی خانواده، زورت به همسایه ها و خانواده های دیگه نمیرسه، اما این زن و بچه که تو خونه تو هستن ها، برای این که زور چشمشون به دست توی نهاره رو تو باید پول جو بدی و شومشون رو تو باید بدی و لباس تو باید بخری، امرو مجبورن گوش به حرفت کنن. برادر همین مقدار موقعیت که دستت اومده از این مقدار قدرتت استفاده کن و تو این خانواده آثار آل محمد رو نگه دار. همین زورت به دیگران نرسید، به زن و بچت هم نرسید، زورت به دیگران نرسی، زورت به دخترت هم نرسی. این دخترای رسوا توی این خیابونا با این وضع، اینا مال کیان؟ اینا همه از تو خونه های یهودی ها در میان. یزغت یهودی داره؟ اینا از تو خونه مسیحی ها در میان. یز اینقدر مسیحی داره؟ اینا از تو خونه گبرا در میان. یز اینقدر گبر داره؟ آی مسلمونا این دخترها مال شیعان، اینا ناموس شیعان پس چادرشون کن، حجاب شرعیشون کن، عفتی که فاطمه به امانت گذاشت تو اینا کو؟ بله کو؟ آی پدر کو؟ آی مادر کو؟ توده چارده همه ما شعبون، توده چارده همه ما شعبون، امام مجتبی می فرماید مادرم فاطمه علیه السلام، این خواهرهایی که ای بالا نشستن گوش کنن، امام مجتبی فرمود روز چارده همه ما شعبون مادر ما فاطمه به ما نهار داد، خوردیم و تقدی کردیم و گفت بچه ها بخوابن. گفتم مادر چرا؟ فرمود امشب شب نیمه شعبان و احتمال داره شب قدر باشه، امشب شب احیا و شب زندهداری مادرتون فاطمه است، امشب میخوام من تا صبح بیدار باشم، میخوام این چهار تا بچه یه 7 ساله تا 2 سال و خورده ای اینا هم خوابشونو کرده باشن شب بتونن بیدار بشینن پهلو من، این دسته کوچکشونو با من بلند کنن طرف آسمان و بگن خدا مادری که بچه یه 7 ساله شو تا بچه 2 سالش پهلو پاش میشونه شب نیمه شعبون خدا خدا تو دهنش میگذاره، این دخترش میشه زینب و پسرش هم میشه حسین، اون مادری هم که دختر و پسرش رو پا تلویزیون بزرگ میکنه همینا بار میان همین. آی بی انصافا بیایید به زهرا کمک کنید، آی بی انصافا بیایید اینقدر جگر علی و قلب علی رو خون نکنید، بگم این روز پنجشنبه ای تو مسجد حجت ابن الحسن شاهد باش، دارم داد میدارم و میگم حجت ابن الحسن شاهد باش، نگن نشنیدیم گفتند و میگیم و بازم میگیم، حجت ابن الحسن اینجوری میگم آی مردم مگه گوشاتون نمیشنو و هنون ناله فاطمه داره میاد در فضای ای عالم، چرا اعتنا نمی کنی؟ فقط میشینید عشق میریزید، عشقای فاطمه رو نریزید. آی خواهرا فقط ننشینید در مصیبت بی بی فاطمه مش رو سینه بزنید، تو رو خدای خوردم یه کاری بکنید قلب زهرای مرضیه رو خوشحال کنید و خوشحال شدنش به اینه که این سینه ها رو به مردای نامحرم نشون ندید. چه کردی؟ خدمت پیش کرد، از همه کی گذشتن و آثار اهل بیت و تو صندوق چوب خدنگ گذاشتن و لا خاک نگه داشتن و بعد 14 قر در آوردن و به ماها تحویل دادن پیشکش. بیایید از بین نبرید، بیایید له نکنید. عجب چیزایی بودن اینا، تحفه هایی بودن. لا اذا لم ینل المعیشه الا بمحاسن لا، داد میدنه پیغمبر و روزگاریه که به زندگیاتو نرسید مگه از راه گناه. خیلی خوب، فعند ذالک حلت العذوبه، رسول الله فرمود در همچه دوره و زمانه عذب بمونید جایزه. چرا؟ حدیث عجیبیه، عذب بمونید جایزه. فوری همینی که تو ذهناتون اومد اونام تو ذهنشون اومد اعتراض کردن به پیغمبر، قالو امر تناب تدریج، یا رسول الله خودت گفتی ما زن بگیریم، خودت فرمودی ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، خودت فرمودی ازدواج و زناشویی از دستورات منه و هر که ازدواج نکنه از من نیست، و چرا حالا میگی جایزه زن نگیری؟ قال بلا، بله من گفتم اونجا اینجور و اینجا میگم اینجور، اما میدونی چرا؟ ولکن اذا کان ذلک الزمان فهلاک الرجل علی یده ابوی. میدونی چرا میگم زن جایزه نگیرید؟ برای که در همچه دوره یا بی دین شدن و بی ایمان شدن و هلاک شدن و از بین رفتن مردا به واسطه پدر و مادراشون میشه. چرا؟ از خوب جای پیغمبر شروع کرده، وارد شم بگم به فضل خدا. چطور پدر مادرها بچه هاشون رو بی دین میکنن؟ از 2 راه. اولا عدم رسیدگی به تعلیم و تربیت. بچه‌ای که 5-6 سالشه هر رو از بر تمیز نمیده، تو هر مدرسه‌ای شده شما ثبت نامش کردی رفته اونجا، 9 ماه بچه رفته سر کلاس اومده، شما فقط میگی کارنامه تو گرفتی یا نه، یک دفعه در این 9 ماه نشد از این بچت بپرسی که این معلمی که تو داری در مدت این 9 ماه به تو چی گفت از نظر اعتقادات دینی. شد اصلا شما رو به خدا وقتی بچه هاتون رو قاصد دبستان بگذارید یا دبیرستان بگذارید یا دانشگاه بگذارید، رفتید اول تحقیق کنید ببینید بچه تون با کدوم معلم سر و کار داره. این زنا چشونه مدت سر بزنی ببینی این معلمه کیه. این معلمه کثیفی نباشه، این معلمه بی ایمانی نباشه، این معلمه بی تقوام و بی ورع و هرزهی نباشه، اونم با این وضع لجام گسیختگی که در امور تعلیم و تربیتی میبینیم تو این مدارس. چطور نمونه شو براتون بگم؟ حالا اینجا رو نمیگم به زلف یاری بر بخوره، از تهرون میگم. بله تهرون چطور شده؟ یک دبیرستان به نام دبیرستان علم و هنر، یک معلم فقه دارن اومده سر کلاس، حقوق میدن به معلم فقه که بیاد سر کلاس بگه نماز ظهر 4 رکعته با اینجوری باید بخونم، روزه اینجوره، فائده نماز اینه، فائده روزه اینه، مذرت میگساری اینه، فائده تقوا اینه، فائده مذرات بیبندوباری اینه، یه خورده از احکام اسلام و قرآن و اینا بگه برای این. کارش اینه، اصلا حقوق میگیره که این کارو بکنه، معلم فقه. یه دویدم معلم سر کلاس پاشده، 50 تا بچه ها نشه سر جوان ها، گفته که آیون کی میگه اصلا مشروبات الکلی نجسه و حروم؟ اینا رو یه آخوندا بافتن و ساختن، گول نخورید. یکی از این جوانایی که پایی منبرا و توی مسجدا و با این آخوندا بزرگ شده بوده سر کلاس با آقای معلم فقه. اگر من بچه گرفتار یک همنشین کثیفی شده باشم، این حرف چرد از تو دهن من در بیاد، تو باید منو ارشاد کنی، نه این که بیای سر کلاس بگی چی گفته مشروبات الکلی نجس و حرومه، بافته شده ی دست آخونداش. قرآن میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. قرآن ما رو بافته و ساخته، نه من قرآن رو بافته باشم احمد، که بافته شده ی از آخونداست. قرآن میگد، اسلام میگد، دین میگد، نباید بری یه خبر بگیری ببینی بچه تو دام این سیاده یا تو دست یه معلم دینیه که داره اینو با خدا و دین آشناش میکنه، نباید سر بزنی، نباید خبر بگیری. نه آیون عزیز، یه وقت توی باغ 5 مهمون میخواد بیاد سابق، چند نفر رو میگماره، میگه فرشا رو اینجا پهن کنید، آشپزخونه غذا اینجور درست کنید، میوه اینجوری بچینید، مهمون بناس بیاد. پیشبینی میکنه و قبلن یه مشتی آماده یه به کار و خدمت. مهمون که اومده این سفره، این غذا، این میوه، این چه توی کجا؟ مسلمونای عزیز، این بچه های ما که خواستن بیان قبل از چند سال خدا مهموندارای اینا رو فرستیده تو دنیا. مهموندارهای ما باباهامون بودن، مهموندارهای باباهامون جدامون بودن، مهموندارای بچه هامونم ما ایم. چه تهیه ای دیدید برای بچه هاتون؟ فقط خوراک، فقط فرش، فقط جا، فقط خوابیدن و وسائلش، و فقط طبیب و دکتر و دوا برای دلدرد و سردردش؟ نمیبایست یه برنامه تهیه دیده باشید از نظر تعلیم و تربیت دینی هم اینا کاری داشته باشن؟ نه لا اله لا اله. مسئولش کیه؟ اونه که قبلا اومده. این بچه که نمیدونه چه کنه، این که نمیدونه چه کنه، این بچه 5-6 ساله که سرش نمیشه کدوم دبستان از نظر دین خوبه کدوم بده، کدوم دبیرستان خوبه کدوم بده. ماها همه پولی خرج میکنیم، فقط پای حساب دین و ایمان که میرسیم کم پول میشیم و کم حوصله و هر جا ارزونتر اونجا بهتر.
درست میگم؟
هر مدرسه نزدیکتر، هر محیط تعلیم و تربیتی کم خرجتر، همونجا خوبه. اما محصول و میوه آخر کارش رو نمیبینم ها. که مثلا فرض کنید شندر قاض پول خرج نکردن من سبب شده این بچه من تو دامن یک مش بیدین و لامذهب افتادن، یا یه خورده پول خرج کردنم و برنامه هاشو منظم. این بچه 5-6 ساله که سرش نمیشه کدوم دبستان از نظر دین خوبه کدوم بده، کدوم دبیرستان خوبه کدوم بده. ماها همه پولی خرج میکنیم، فقط پای حساب دین و ایمان که میرسیم کم پول میشیم و کم حوصله و هر جا ارزونتر اونجا بهتر. هر مدرسه نزدیکتر، هر محیط تعلیم و تربیتی کم خرجتر، همونجا خوبه. اما محصول و میوه آخر کارشو نمیبینم ها. که مثلا فرض کنید شندر قاض پول خرج نکردن من سبب شده این بچه من تو دامن یک مش بیدین و لامذهب افتادن، یا یه خورده پول خرج کردنم و برنامه هاشو منظم درست کردن، این تو دامن سلمان و عبیدر و مقداد و عمار و حذیفه افتاده، اونش دیگه حساب نیست. بس یک روبای شعر نمیدونم مال کیه، مال هر که، خیلی قشنگ، خط زیبا. صدم غم هست، صد تا غم، صدم غم هست، اما همدمی وگر یک همدمم باشد غمی نیست، وگر یک همدمم باشد غمی نیست. هزارون رازم اندر سیرت الهان، دریغا و دریغا محرمی نیست، دریغا و دریغا محرمی نیست. تو یکی از این منبرم بود نندونم کجا رو گفتم، به خدای بچه های ما فقط مال ما نیستن، اینا مال علی هم هسته. ای مردم بچه های علی را نگذارید تو چنگال ای بیدین ها و دشمنان علی و دین بیفته. اینا بچه های فاطمان، اینا بچه های قرآنن، اینا بچه های امام صادقن، اینا بچه های امام زمانه. فقط سر و دست و صورت و پاشون رو حفظ میکنید از گزند حوادث. مردم اعتقاداتشون رو حفظ کنید، مردم دینشون رو حفظ کنید، مردم ایمانشون رو حفظ کنید. یه روز عاشورای تهران یکی از مجلسای خیلی مهم و بزرگش که واقعا مجلس سنگین و وزینیه، صبح تو بازار مسجد بزازاست، مسجد مرحوم عیسی موسی، خیلی مسجد بزرگی و جمعیتی، همه میان، خیلی جلسه دارا و مجلس دارا سرشون اونجا جمعیه، مجلس خیلی عجیبی. من خب چند سالی که بودم تهران اونجا یکی از منبریاشون من بودم، سه تا از رفقا میرن ما اونجا میرن و من عقیدم اینه این روزای حساسی که یه افرادی پایی منبرا میان که اینا دوره سال حالا یا کارشون شغلشون یا هرچه اجارشون نمیده یا کم توفیقیشون بیان پایی منبرا با این روزای حساس میان، اون روزا روز تبلیغه. یه خورده آدم یه چیزایی بگه به گوشای اینا بخوره، اگه اونام گوش نمیکنن آدم انجام وظیفه ای کرده باشه. عقیده لذا روز عاشورا با اون خستگی و ناراحتی و خب مجالس و منابر و اینا یه ساعت و نیم من اونجا منبر بودم و داد میزدم. یه روز ساعتم روزه بود، از منبر اومدم پایین زور رفتیم خونه و مثل یه مرده افتیدم تو اتاق. یه دو سه دقیقه گذشتم زنگ میزنن، این بنده خدا رانده اون رفت در وا کرد اومد و گفت که حاج آقا یکی از این بازاری هاست یه کار فوری داره با شما تون بیا تون. چه سلام علیکم ایدم اینقدر گریه کرده که چشاش باد کرد. گفتم چیه؟ خیلی بنا کرد گریه کرد. ما گفتیم حتما روز عاشوراست، علاقه با آقا سید و شهدا زیاد داره، بیاد ابی عبداللهست. بنا کرد گریه کرد. ما رو فکر و نیت خودمون و امام حسین بنا کردیم گریه کرد. یه وقت دیدم نه یه چی دیشه، یه دردی داره، این برای امام حسین نی همش چی دیشه. گفتم فلانی چه دی؟ گفت آقا من چی تو آدم میام؟ گفتم چون از خدا بود برم بود. گفت از نظر ظاهر، گفت از ظاهر آدمی هستی معروف به خوبی و اینا. گفت 35 سال تو این بازار تهران، یکی از ثروتمندای معروفم هست، وضعم هم خیلی خوبه، جهاد دینیم هم خدا لطف کرده، تا حالا رعایت کرده، تا حالا با توفیقی که خدا بهم داده با این ثروت نگذاشتم هیچ سالی یک قرون سهم امام خمسم به گردنم بمونه، یک کاسب متدینی هستم و فقط دینداری من برای دو تا دونه اش ریختن و گریه کردن بی پول نی، هر جام اسلام احتیاج به بذل مال داشته باشه رسم تو جیبم میره، به وظیفم عمل میکنه، واجبات دینی. خیلی سعی کردم این مقدار ثروت و مکنتی که دارم از راه حلال تهیه شده، یه آدم مواظب خوبیم. درست؟ من بدبخت بیچاره یک دفعه متوجه شدم دم یه پسر 24 ساله کردم دبستانش رفته، دبیرستانش رفته، دانشگاه رفته، حالا بعد 24 سال این 16 پسر عوضی که اینو من جلو به علی دارم بگم این شاخ شمشاد مال منه، هر امری داری بهش بگو پیاده کنه، آی پسر علی حجت ابن الحسن هر فرمانی داری سرباز مال تویه با باباش منم هر کار داری بگو بکنه. یه دفعه سر در آوردیم دیدیم این پسر 24 ساله ما سر از کلیسای آسوریا داره. چه خاک به سرم کنم؟ حاج آقا حریف نمیشه پسر 24 ساله بود، قوی شده بود، سینه جلو انداخته بود، چهار تا کلمه درس خونده بود، بابام هی رو به ضعف و نقاهت از نظر مزاج رفته بود، هی قوی شده بود، او پایین اومده، چه کنم؟ سرم انداختم پایین، چند دقیقه فکر کردم. یه وقت گفت حاج آقا چرا جوابم نمیدی؟ گفتم پاشو برو. گفت کجا برم؟ گفتم میگم پاشو برو. پاشو. گفت چرا برم؟ مدام درد دل کنم. گفتم تو خیانت کردی. گفت من؟ گفتم ولی گفت به کی؟ گفتم به علی، به دین، به قرآن، به مذهب، به تقوا، به ورع. گفت چرا؟ چیکار؟ گفتم پسر چند سالشه؟ گفت 24 سال. گفتم 18 سال سراغ ما آخونده دیر اومدیم. گفت چطور؟ گفتم این بچه 6 ساله که شدم هر دردی رو باید پیش یه طبیبی ببرن، 6 سالش که تموم شد بیا سراغ یه خبره دینی بگو ای متخصص تو این کارا این بچه میخوام درسم بخونه، از نظر دینی هم میخوام از دست نره، اینو کجاش بگذارم؟ هر جا خودت خواستی گذاشتیش، با هر کی او خواسته تماس گرفته و بالا سری به خود ندیده، دوران دبستانش طی شده، دوران دبیرستان چندین سال با 30-40 تا معلم جور و واجور سر و کله زدی، دانشگاه پذیرفته شده، با هر جوان ارمنی و آسوری و خوب و بد خلط و آمیزش کردی، چهار تا پسر آسوری همی لابلا اینو سیدش کردن چند تا شبه یه شنبه به عنوان گردش تو کلیسای آسوریای تهرون بردنش. 16 تا دختر خوشگل و قشنگ، اونا که حرف حسابی و منطق و دلیلی ندارن که جز اینی که علی راه شهوت گول بزنن، 4 تا دختر خوشگل و قشنگ آسوری هم جلو چشم این پسر رجه دادن، دل و دین بچه رو بردن، دست به گریبان هم دیگه کردن و گفتن اگه دلت میخوای کیک که مورد علاقت مال تو باشه باید اینجایی بشی، رو حساب دختره رفته آسوری بشه، مغزش و فکرش و قلبش و عروقش و خونش آلوده شده به علاقه یه دختر آسوری، حالا اومدی سراغ من آخون آقای کافی، حالا چیکارش کنم؟ حالا 18 سال دیر اومدی. مرض مزمن شده، سرطانا که دنیا میگه این قول سرطانو نتونستیم به زانو دراریم، در این حال میگن اگه اولش بشه معالجش میکنه. سرطان ابتدای کار اگه باشه قابل معالجه است، اما اگه ریشه دوان دا چکارش کنه؟ آی پدرا، آی مادر، روز هفتم محرم سید الشهدا تو زندگیت، من چه می‌دونم چند تا بچه داری و چی جورن، تو زندگیش هر کسی نگاه کنه اگه دیدی یکی از بچه‌ها فاسد شدن و از دست رفتن و دور و برش بگیره تا میشه یه جورش بکنه، اما بیشتر تو فکر بعدیا باش که اونا دنباله ای حروم نشن. الان یه فکری برای بعدیا بردار، یه فکری برای اونای دیگه نکن. درده، بده، زخمه، ناراحتی، رنج میبری، راست میگی، دروغ نمیگی، فکر دیگر ها باش، ببینیم اونه دیگر چکار میکنه. یا الله کمکمون کن، بارا رو زمین مونده، موهای سر و صورت سفید شده، سفید شه. امام صادق علیه السلام یه آینه برداشت صورتشو نگاه کردید، یه لاخموی سفید شده بنا کرد، گریه کردن، گفتن جعفر ابن محمد با این شخصیت و موقعیت یه لاخموی صورتی سفید شده داره گریه میکنی جلوی شاگردا؟ فرمود بله، این قاصد مرگ منه. میگه جعفر ابن محمد کارات بکنن، داریم میریم. موهای سر و صورت، یه حدیث براتون بخونم، پیغمبر اکرم میگه فردای قیامت که میشه خدا 3 دسته رو بی حساب میگه ببرن جهنم، یکیشم میگه اشمت زان. اشمت زان یعنی چه؟ اشمت لغتا اسم او کسیه که موی سفید تو سر و صورتش پیدا شده باشه. اگه یک کسی موی سفید تو سر و صورتش پیدا شده باشه به زنا بکنه دا و با این حال بمیره دا، میگم بی حساب ببریدش. ای کسی که موی سفید تو سر و صورتت پیدا شده، تو دیگه چرا؟ کی براش بیداریشی؟ آخه کی دیگه؟ ها کی؟ فهلاک الرجل، حرفمون یادون نرفته دا، اینجا بود. فهلاک الرجل علا یده ابوه، پیغمبر میگه بیچاره شدن و بیدین شدن مردا به واسطه پدر مادر هاست، یکیش این، دومی چیه؟ چرا بچه ها بیدین میشن به واسطه پدر مادر ها؟ آیون شما دو تا پسر داری، مثال دو تا پسر داری، یک پسرت یک جوون نمازخون روزگیر متقی باورع رازگو، این میره دنبال کسب و کار، زرنگ هم هست، اما چون جنبه های دینی رو میخواد حفظ کنه روز 20 تومن بیشتر نمیتونه دراره، صاف و پاکش نیست. یک جوونم داری، نه نمازی نه روزهی نه دینی، یک چیز حرقه عجیب غریبیه، دروغ و درم و همه چی رو سر هم میکنه و میاد، اما شب 100 تومن میاره خونه. شما که باباش هستی، تو رو خدا کدوم یک از این پسرها رو بیشتر میخوای؟ 20 تومنیه رو یا سریه رو؟ ها؟ سدی؟ زنده باد سدی. آره؟ زنده باد. دین چیه؟ ایمان و تقوا چیه؟ زنده باد سدی. فهلاک الرجل علی یدی ابوی، پیغمبر میگه بیدین شدن بچه ها به به واسطه پدر مادرها. چرا این پسره متدینه شوم که میشه میشینه حساب میکنه کنار سفره خونه باباش، میبینه یک بشقاب قیمه گذاشته بابا جلومش، یک پسر سدی اینور نشسته بیستیه اینور، بابا با قاشق گوشتاشو بر میداره میریزه رو بشقاب برنج سدیه، لپه ها رو میریزه رو بیستیه. تو رو خدا میگی بچه دین داره نفهمه سرش نشه یا میفهم؟ والله این بیتوجهی به این جنبه های دینی و مذهبی ها، یه وقت یارو رو به سطوح میاره دست از همه چی بر میداره و تو بابا این بچه رو بیدین کردی، این مخواست خودش رو جمع و جورو کنه اما تو کردی. بزیدیو بس دیگه خسته شد. این ساعت من خیلی خوبه، دو و نیم بعد از ظهر اینو میگن ساعت. یادم رفت کوکش کنم. خیلی یه چند تا کلمم روزه بخونم و عرض ادب کنم و دعاتون کنم. اگه انشاءالله زنده بودیم سه چهار تا ماشین از این رفقا از تهران اومدن برای برنامه جلسه دعا ندبه فرد و سو. آیا حسینی ها شیعه مگه میتونه این رگ روح و رگ دل و این رشته باطنی و معنویش وصل با حریم اهل بیت باشد و این ایام عاشورا منقلب نباشه؟ مگه میشه؟ شما رو به خدا برای همه مریضا دعا کنید، مخصوصا این جوان مریض. از اون طرف چند شهر طرف استان مازندران گرگان به یک امید این پدر متدینش مده تلگراف کنه، یه تلگراف کرده که من به شماها بگم توی این مجلس ها دعا شد. شب جمعه از خدای حسین بخواهید، خدایا درد و تو میدی، دواشم تو میدی، شفاشم تو میدی، همه چی دست تویه. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. یا من اسمه دوام و ذکره شفا، یا من اسمه دوام و ذکره شفا و طاعته غنا. ارحم الرأس مال جب و سلاح البکا. بعضی هم دیدید گاهی میرن تو تلگراف خونه 50 تا 100 تا میشینن تلگراف میکنن، اون متعصب میشه اونجا تا مثلا این کارون درست نشه نمیره. آی مردم شب جمعه تو مسجد متعصب بشین، یک تلگراف یک کلمه ای یا الله ببینی مردم چشونه، اینا چی میخوان. از در خونت هم پا نمیشن و از تو خونت هم نمیرن تا گرفتاریاشو رو برطرف کنی. به او امام حسینی که دم ازش میزنم راست میگم، دروغم نمیگم، بازیم هم نمیاد، گوش کنی. به امام حسین قسم، از حسین جدا بمیرم اگه دروغ بگم، راست میگم. مدتی تو این فکر افتیدم و خیلی هم تو این منبرا التماس
میترسم تو این نشیب و فرازات دینه از دست بره. راست میگم، حفظ دین مشکله. یه لحظه رو جداد میکنن ها. لذا خیلی به التماس افتیدم به رفقام، هم هی میگم توی منبرا دعا کنید خدا یا حسین رو دوست داری یا نه. حرفی توش کسی رو بخواد حسینه، تو را به اون علاقهی که به این امام حسین دارید برنامه ما رو یه جوری قرار بده که ایمان و دین ما محفوظ به ما ره. بیدین نمیریم ما. یک وقت نشه یک کسی 30 سال 40 سال عرق و شراب بخوره، روزای آخر زیر بالشو بگیره، توبه کنه و خوب بمیره. من و توی بیچارم 30-40 سال منبر بریم و با منبر بشینیم، روزای آخر یه جوری بشه ولمون کند و بیدین ببینیم. اللهم اجعل اباقه و امورنا خیرا. خسما وای به حال ما اگر به امید حسین بمیریم و روز کار ببینیم حسین رو میگردونه. عجب آی مردمی، دهه عاشورایی خیلی التماس کنید، این شب و روزای حساسیه. خدا هم به احترام ابی عبدالله همیشه در خونش وا بوده، دره رو واتر گذاشته ده. چیزی هم بیشتر میده. اگه کسی از غافل عقب بمونه از بیچارگی خودشه. به حق امام حسین، به حق امام حسین کمکمون کن. کمک روزه بود. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 جان. یک دونه سرباز 13 ساله داره امام حسین، یک دونه سرباز 13 ساله داره امام حسین، یتیم امام حسن. اومد در خیمه ها، بابا عمو جان اجازم بده برم میدان. اجازش نداد. تو یادگار حسنمی، تو پسر برادرمی، اجازش نداد. خیلی پافشاری کرد. این آزاد رفت تو خیمه اختصاصیش، زانواش بغل گرفت، هی با خودش حرف میزنه. اینا مال ایمان طرفه و اعتقادش. یه وقت به خودش گفت قاسم دیدی لایق نبودی، آی دیدی امام زمان حسین لیاقت درد ندید، اجازت نداد بری خونه تو قاطی خونه شهدا کنی. این میدون رفتن لیا یادش اومد، یه مرتبه یادش اومد باباش امام حسن یه چیزی توی پارچه‌ای کرده و به بازوش بسته، بهش فرموده قاسم جان هر وقت تمام غمهای عالم اومد رو دلتو گرفت بابا، این بازو بنده رو وا کن ببینه هرچه نوشته عمل کن. از این ساعت میشه برم بیش بیاد که غم بیشتر داشته باشم؟ نه، حالا وقتشه. بازو بنده رو وا کرد، کاغذ از توش در آورد، دید باباش نوشته پسرم عموتو تنها نگذار، پسرم عصر عاشورا حسینو کمک گو. به 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 رافی اومد در خیمه صدا زد عمو اجازه بده برم، گفت نمیشه عمو جان نمیذارم بری. صدا زد عمو بابام میگه برو، پدرم فرموده برو. تا چشم امام حسین به خط برادر افتاد، ای پسر برادر رو تو بغل گره، با یه حالی پسر اومد تشریح کنم با لطف حق. آیان این پسر کفن پوشیده، امام سر گذاشته، سوار بر اسب شده، 13 سالش عمرش، پاش نمیرسه تو رکاب کنه، ای پاش را تو اون تسمه نزدیک به رکاب گرد، شمشیر دست گرفت، سپر پوشید و میدون اومد. یکی از فامیلای همشهری خودمون یزدیان تخلصش ایپکچیه، از فامیل نزدیک بودم مشهد، یه جوانیه استاد دانشگاه، خیلی جوان متدینیه، این شعر مال اونه. گوهر درج حسن، گوهر درج حسن از خیمه گام ها آمد برون، یاز پشت ابر تیره قرص ما چرا امرو میگم به دل مادرش بگذاره. رو رو کرد به حضرت، برو جلو. این مرد آقا با 4000 سوار برابره، چه عجیبی بوده، قهرمان عجیبی، سلحشور عجیبی. بهش برخورد، گفت مرا به جنگ یه بچه میفرستی؟ صدا زد ازرق اینا شیر بچه، اینا بچه های علی و نوه های علی هست. بچه گو من پسرمو میفرستم. یک پسرشو فرستاد قاسم ابن الحسن کشتش، دومی رو کشت، سومی رو کشت، چهارمی رو کشت. این مرد آقا قوقا شد، حالا عصبانیت و غضبش، 4 جوونیشو این بچه کشت. گفت به خدا قسم میرم تا نکشمش بر نمیگردم. این مرد سوار اسب با او غضب اومد. زینب علیها السلام میگه یه وقتم رنگ حسین پرید در خیمه ها، دستشو بلند کرد طرف آسمان، صدا زد خدا پسر برادرمو نگهدار. صدا زد برادر چی خبره؟ فرمود ازرق با این وضع داره میاد جلو قاسمم، آزاده روبروش دید.
مکر و خدعه و حیله همه جا بده غیر تو میدون جنگ. به تا دیدی مرد اومده جلو صدا زد، خودشو معرفی کرد، اونم خودشو معرفی کرد، گفت شما با 4000 سوار برابری، تو مرد میدون جنگی و طرز میدون جنگ اومدن و بلد نیستی. گفت من؟ گفت بله. گفت که تو؟ گفت کسی که میگه من تو میدون جنگ بزرگ شدم و آدم ها کشتم، این باید وقتی سوار اسبش میشه تنگ اسبشو ببنده تا نگاه کرد ببینه بسته یا نه. قاسم ابن الحسن شمشیرش آورد پایین مثل خیار تر دوتاش کرد. آی خدا دیگه نگم چه شد. آقایون لشکر دوره این بچه رو گرفتن. خدا یه وقت دیدن حسین سوار ذوالجناح شده در طرف میدان میاد دنبال قاسم میگرده، یه وقت دید آزاد رو زمین افتادن، عمر سعد ازدی رو سینش نشسته میخواد سر قاسم جدا کنه. امام حسین یه وقت دید بچه صدا میزنه عمو جان دریا، حمله بره به اینا نجیب و گلاویز با این شد، یه وقت دید صدای ناله قاسم میاد، عمو بدنم زیر سم اسبها. چون روز هفتم محرمه و در خونه یتیم امام حسن، دلم میخواد امرو همه تون سینه بزن، همه های های های
تفل یتیم حسن همه یبو قاسم شیرین سخن Shiri
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حوائج تو رو در نظر بگیری تو خانه خدا و اول زوال روز پنجشنبه، دستاتونم بلند کنید در خونش پنج مرتبه همه بخوانی شفاء مرزام در نظر. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن الأسقري. يا الله خدايا ما را بيامون، والدين ما را بيامون، مهمات ديني ودنيائي وأخروي ما را كفايت فرما، مرزای ما رو لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان، قلب مقدس امام عصر را با ما مهربون فرما، به حق ولی عصر دعاهای ما را مستجاب کن و عجل اللهم.